رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را امروز من کیومرثی عطا تقدیم میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 14 مارس فرمان را امضا کرد که اختصار شدید بودجه هفت نهاد از جمله آژانس رسانه های بین المللی ایالات متحده یا USAGM را در بر میگیرد. رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی بخشی از همین آژانسی است. روز 15 مارس رسانه ها نامه را از آژانس رسانه های بین المللی آمریکا دسترس کردند. در آن اعلان شده است که یاری مالی تصدیق شده از طرف کنگرس برای رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی قطع گردید. استیون کاپوس، پرزیدنت رادیوی آزادی، قطع بودجه رسانه را هدیه بزرگ به دشمنان آمریکا دانست. تفصیلات موضوع در ادامه برنامه. محمد اقبال صدرالدین، مدیر پایگاه اصلاح و یکی از نمایندگان مخالفین تاجیک در بیرون از کشور، خواهان استعفای محی‌الدین کبیری از رهبری حزب نهضت اسلامی شده است. فعالیت این حزب که زمانی در پارلمان دو نماینده داشت، از سال 2015 در تاجیکستان و از سال 2022 در روسیه ممنوع است. بسیاری از اعضای پیشین ریاست و شورای سیاسی آن به حبس ابد و سالهای دراز زندانی کرده شدند. محی‌الدین کبیری 60 ساله از سال 2006 رهبری حزب را بر عهده دارد و فعلا در اوروپا است. محمد اقبال صدرالدین روز 15 مارس در بیانیه در شبکه‌های اجتماعی گفت یک انسان بالای یک کرسی 20 سال بیستد، آن کرسی دیگر نه منبری کار بلکه بیستری نرم می شود. شرح محی‌الدین کبیری به این گفته ها دسترس نیست. بابا جان قیمزاد، سخنگوی او، در پیام خطی به رادیوی آزادی گفت که وجود بحث و اختلاف نظرها در یک حزب سیاسی باید که طبیعی قبول شود. اظهارات محمد اقبال صدرالدین در آستانه انتخاب رئیسی نوی حزب نهضت اسلامی صدا داده است. در تقریبا یک سال آخر بار دوم است که در سازمان های زیر رهبری محی‌الدین کبیری در خارج از تاجیکستان بحث برمیخیزد. شرف‌الدین گدایف، رئیس جنبش اصلاحات و رشد که قبلا عضو پیمان ملی بود، در ماه آوگوست سال 2024 محی‌الدین کبیری را به دیکتاتور و شخصیت پرستی متهم کرد که در طی 6 سال در کار پیمان ملی بهبودی نآورده است. دادگاه عالی تاجیکستان در سال 2018 محی‌الدین کبیری را غایبانه به مدت طولانی زندان محکوم کرد. خودش این حکم را دارای انگیزه های سیاسی می داند. ایالات متحده علیه شورشیان حوثی زیر حمایت ایران در یمن حمله گسترده را انجام داده و همزمان به تهران هشدار داده است که پشتیبانی را از این گروه فوراً بس کند. آمریکا شورشیان حوثی را یک گروه تروریستی می‌داند. حمله روز 15 مارس صورت گرفت. پیش از آن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده بود که اگر حوثی‌ها حمله را به کشتی‌های ایالات متحده و موشک پرتایی را به کاخ اسرائیل خاتمه ندهند، دوزخ بر سرشان چپه خواهد شد. ترامپ همچنین به ایران هشدار داد که اگر به حمایت از حوثی‌ها پایان ندهد، آمریکا تهران را کاملا جوابگر می‌داند و هیچ نرمش نسبت به آن نشان نخواهد داد. پرزیدنت آمریکا در شبکه اجتماعی حوثی‌ها را افباش نامید که از جانب ایران سرمایه گذاری می شوند و کارزار بی امان دزدی دریایی، خشونت و تروریسم را علیه آمریکا و دیگران به راه ماندند. شورشیان حوثی طی 18 ماه گذشته به کشتی‌ها ده‌ها بار حمله کرده، ادعا دارند که در جنگ اسرائیل با حماس که از سوی آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی دانسته شده است، از دومی حمایت می کنند. به نظر می رسد حمله ها در یمن عملیات بزرگترین نظامی آمریکا در خاور میانه بعد به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در ماه ینوری امسال است. مقام های حوثی گفتند که حداقل 12 غیر نظامی کشته و 9 غیر نظامی زخمی شد، ولی این ادعا را به طور مستقلانه تصدیق کردن امکان پذیر نیست. در حالی که رهبران آمریکا و اروپا برای سازش آتش بس میان روسیه و اوکراین تلاش دارند، نیروهای این دو کشور شب 15 به 16 مارس از هوا به خاک یکدیگر ضربه زدند. ویچسلاو گلاتکوف، والی بلگراد در روسیه، گفت که بر اثر برخورد هواپیماهای بی‌سرنشین اوکراینی به یک منزل در شهر گوبکین 3 کس زخمی شد. والی ورونژ در جنوب غرب روسیه خبر داد که در 3 ناحیه زیاد از 15 هواپیمای بی‌سرنشین اوکراینی را از بین بردند. مقامات در ولایت روستوو روسیه نیز از حمله های هواپیمه های بی سرنشین اوکراینی گزارش دادند. در همین حال سرگی لیساک، رئیس اداره نظامی ولایت دنیپروپتروفسک در اوکراین، گفت که روسها شهر نیکوپول را تیرباران کرده یک زن 70 ساله را کشتند. مقامات در چرنیهوی اوکراین گفتند که هواپیماهای بی سرنشین روسیه به یک بنای 5 آژانه برخورده، دو طبقه بالایی را ویران کرد. بر اثر حمله های روسیه در شهر ایزیوم ولایت خارکوف اوکراین نیز یک کس کشته و دو کس مجروح شده است. در نتیجه سوختار در یک کلوبی شبانه در شهر کوچانی مقدونیه شمالی کمش 51 کس جان باخته است. پنچه توشکوفسکی وزیر کارهای داخلی مقدونیه شمالی روز 16 مرد در نشست مطبوعاتی گفت زیاده از 100 تن دیگر در بیمارستان هستند. او گفت که سوختار هنگام استفاده از مواد پیروتکنیکی در کنسرت گروه دی ان ای رخ داده است. خویشاوندان و دوستان قربانیان در نزد بیمارستان و اداره های شهر جمع آمده تلاش گرفتن معلومات بیشتر دارند. دادستانی مقدونیه شمالی در اظهارات گفت تعداد قربانیان و زخمیان در سوختار معین کرده می شوند. کوچانی در 100 کیلومتری شرق اسکوپیه پایتخت مقدونیه شمالی جایگیر است. و اتحاد اروپا برای گذشتن به انرژی سبز و به وجود آوردن زنجیره محلی ارزش پخته در تاجیکستان 40 میلیون یورو جدا میکند. سازشنامه روز 14 مرد در شهر دوشنبه امضا شد. 22 میلیون یورو برای کم کردن تلفات نیروی برق در تاجیکستان در نظر است و از طریق بانک اروپایی تجدید و رشد دسترس خواهد شد. بخش دیگری این یاری که بیش از 18 میلیون یورو است از سوی آژانس رشد آلمان برای به وجود آوردن زنجیره محلی ارزش پخته روانه می شود.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با او در
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیریم
www.azadi.org
تاجیکستان با برگزاری یک کنفرانس بین المللی میخواهد توجه جامعه جهانی را به ضرورت همکاری بیشتر در رفع پیامدهای تغییر اقلیم و آبشوی پریاخود جلب کند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. همچون آمادگی به این همایش آخرهای ماه می، وزارت کارهای خارجه تاجیکستان برای نمایندگان دیپلماتی مقیم دوشنبه و رسانه‌های اخباری عام روز 14 مرد بریفینگ برگزار کرد. در آن گفته شد که همان فهمیش مسئله کامل و یکسان نیست. سنای بایزاده رهبری کتیبات دائم عمل کننده کنفرانس حفظ پریاخو در این نشست گفت در کنفرانس میخواند ارتباط آبشوی پریاخو با پیامدهای تغییرات اقلیم و گرمشوی سراسری را نشان داده با برگزاری تحقیقات وسیع‌تر علمی و مانیتورینگ روند آبشوی پریاخو مساعدت کنند.
درج پاکزاد و زلیمسویاز تاین لیدنیکوف س
همچنین می خواهیم ارتباط آبشوی پریاخو با پیامدهای تغییرات اقلیم و گرمشوی سراسری را نشان دهیم. بعداً با برگزاری تحقیقات وسیع‌تر علمی و مانیتورینگ روند آبشوی پریاخو مساعدت کنیم. زیرا امروز سوال‌های هستند اختلاف‌های در فهمش روند آبشوی پریاخو وجود دارند. عالمان هستند که میگویند این روند معیار مقرری است و در وقتی نه چندان دور این همه معتدل می‌گردد. همچنین دانش مندان هستند که پیشگویی های ناامید کننده دارند.
کنفرانس بین المللی حفظ پریاخو در دوشنبه 4 روز از 29 تا 31 می ادامه کرده برای شرکت در آن به بیشتر از 400 کشور و سازمان های جهانی دعوتنامه فرستاده شده است. قرار است در حاشیه این کنفرانس سه یادداشت از جمله اعلامیه دوشنبه در رابطه با آبشوی پریاخو امضا شود. کارشناس مستقل میر حسین نظریف روز 14 مرد در صحبت به رادیو آزادی گفت:
"گمان میکنم که شاید که جنبه اقتصادی همین جنبه اقتصادی مسئله همین آبی که در تاجیکستان هست در این کنفرانس ها مورد آموزش مورد بحث قرار گرفته.
پیامدهای تغییر اقلیم برای تاجیکستان نیز یکی از مسئله‌های دردناک به شمار می‌رود، زیرا سال‌های اخیر پریاخ‌های این کشور کوهستانی با سرعت آب می‌شوند. مقامات این را یک مشکلی جدی عنوان و با تشبث این کشور، سازمان ملل متحد سال 2025 را سال بین‌المللی حفظ پریاخ‌ها اعلام کرده است. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان گفته است تنها در چند ده سال اخیر بیش از 1000 پریاخ در تاجیکستان از بین رفته، حجم عمومی پریاخ های کشور به اندازه تقریبا 3.1 برابر کم گردیده است. اما درباره راه های حفظ آنها سخن کمتر و امید به همایش و یاری های بین المللی بیشتر است.
حرف ها را یک یک میچینیم. OZODI واو آنا آزادی،
یک کلیک تا آزادی، تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org یک کلیک تا آزادی. ozodi.org
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 14 مارس فرمانی را امضا کرد که اختصار شدید بودجه هفت نهاد از جمله آژانس رسانه‌های بین المللی آمریکا یا USAGM را در بر می‌گیرد. رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی بخشی از همین آژانسی است. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. در میان نهادهای دیگر تشکیلات اداره هایی هستند که با شخصان بی سرپناه و بی خانه بحث های کاری و رشد جامعه سر و کار دارند، از جمله مرکزی بین المللی وودرو ویلسون که در واشنگتن کاری آثارخانه ها و باغ جانوران را برای اهالی رایگان فراهم می کند. در فرمان دونالد ترامپ گفته شده است که در مدت هفت روز از لحظه نشر قرار، رهبری هر اداره دولتی یاد شده باید به نام رئیس اداره مدیریت بودجه گزارش داده، رعایت کردن این قرار را تصدیق کند و شرط دهد که کدام جزئیات یا فعالیت های این اداره دولتی از روی قانون ضرور هستند. ساعت پس از نشر فرمان دونالد ترامپ، رسانه ها نامه ای را از آژانس رسانه های بین المللی آمریکا دسترس کردند. در آن اعلام شده است که یاری مالی تصدیق شده از طرف کنگره برای رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی قطع گردید. نامه را کری لیگ امضا کرده و خود را مشاور ارشد مدیر موقت USAGM نامیده است. خانم لیگ از طرف پرزیدنت دونالد ترامپ به ریاست صدای آمریکا معرفی شده بود. استیون کاپوس پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی اعلام کرد که قطع بودجه این رسانه هدیه بزرگ به دشمنان آمریکا است. او روز 15 مرد در بیانیه گفت: آغاز اقتباس. آیت الله های ایران، رهبران کمونیستی چین و حاکمان خودکامه در مسکو و مینسک پس از 75 سال مرگ رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی را جشن خواهند گرفت. تقدیم این پیروزی به دشمنان آنها را قوی تر و آمریکا را ضعیف تر می کند. پایان اقتباس. کاپوس افزود که در طول تاریخ درخشان رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، از پشتیبانی قوی دو حزب در آمریکا بهره مند بودیم. بدون ما، به گفته او، حدود 50 میلیون نفر در جامعه های بسته که هر هفته برای گرفتن اخبار دقیق به ما تکیه می کنند، به حقیقت درباره آمریکا و جهان دسترسی نخواهند داشت. از سوی دیگر، کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران از رهبران کنگره خواسته است که از USAGM در برابر دستور دونالد ترامپ حمایت کنند. مدیر این سازمان در نیویورک در بیانیه روز 15 مارس گفت: اینکه کاخ سفید قصد دارد این نهاد تامین شده از سوی کنگره را که از روزنامه‌نگاری مستقل در برابر روایت‌های حکومت‌های خودکامه حمایت می‌کند، سست کند، اقدام تکان دهنده است. بودجه USAGM برای سال مالی 2025 به مبلغ 950 میلیون دلار درخواست شده است و این پول برای کار و پرداخت معاش کارمندان روانه می شود. این آژانسی کاری رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، صدای آمریکا، رادیوی آسیای آزاد، رادیوی مرتی برای کوبا، شبکه‌های خاورمیانه و بنیاد فناوری‌های باز را نظارت می کند. بر اساس گزارش بعضی از رسانه‌ها، روز شنبه به کارگران صدای آمریکا اطلاع داده شده است که به رخصتی بروند. وضعیت رسانه‌های دیگری تحت چتر USAGM هنوز مشخص نیست. دونالد ترامپ که در دوره اولی ریاست جمهوریش با USAGM سری سیاست تحریر مستقلانه این نهاد بحث کرده است، در دوره دوم پرزیدنتیش گفته است جدا از پی کاهش خرج‌های دولتی می‌شود. او بعد دوباره سری کار آمدنش این نگرانی‌های خود را تکرار نمود. طرفداران رسانه‌ها می‌گویند که آنها وسیله های مهم دیپلماتی آمریکایی به شمار می روند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیو آزادی می یابید.
ظهری 13 مارس مانعی گذرگاه گلستان شهر اسفره و قزلبل ناحیه بادکند با فرمان سران قشنهای سرحدی دو دولت برداشته شد. این لحظه که ظاهراً صدها ساکنین دو منطقه بی صبرانه انتظار بودند و همدیگر را به آغوش کشیدند و تبریک گفتند. در بین آنها نفرانی هم بودند که طول 4 سال نمی توانستند نزدیکان و پیوندان خیش را ببینند.
بچه ها همه شاید اینجا در دختر را کنم آمدگی همه شاید
اگر آزید من مرز شده شد اکنون با دیدار بینی آنها میشه خیلی
کنم این یکشن با پیشنانگی با را رابطه گشتم اگر من را اسفال شده نقص شد
من بگن اکی مملکت یک ریسپولیکان من دوست لگه اوچن
شده به این سنهی به گفته سران دولت ها تاریخی نمایندگان دو ملت برنامه های فرهنگی آراستند و ساز و نوا زدند. نمونه هنرهای مردمی و عنعنه های ملی خود را به معرض هم گذاشتند.
برای ما، برای هر یک صنعتکار، هنرمند، هر یک فردی اسفره باستانی و تاجکستان عزیزمان، این شادشوی مرزوبم از آن فایده از آن دارد که ما بی ممانعت، بی مانعگی برای روزهای خورسندی، روزهای توی مراسم ها، روزهای فرهنگی یک دیگر بی ممانعت ربوبیو میکنیم.
Мы очень рады всегда выступать в пользу двух стран. Очень рады. Вот будем ждать
приглашения.
Да, приглашения. Будем ждать приглашения от двух стран. Всегда рады выступать.
در این روز همچنین ماشین‌های بارکش و نقلیات دو دولت نیز مرز را عبور کردند. رئیسان دو ولایت گفتند که این گذرگاه مثل پیشینه به تنفس فعالیت خواهد برد.
دلمون خواست که همین خرسنده شود. آل شود همه. همین دادگیری است ما همین پیشینه باب شود.
تاجیکستان و قرقیزستان حدود 1000 کیلومتر سرحد دارند. زیاده از 519 کیلومتری آن تا سال 2011 موافقه و بیش از 486 کیلومتری باقی مانده در 3 سال آخر مشخص شده است. نامعینی سرحد سالها سبب جنگ و خونریزی بود. در مناقشه سالهای 2021 و 2022 از دو طرف ده ها نفر کشته و ده ها نفر زخمی شده بودند.
امروز معمای 100 ساله که بین خلق تاجیک و قرقیز بود، خصوصا بین ولایت بودکند، نوهی بودکند، ولایت سوخت شهری اسفره و نوهی بابا جان غفوروف، پوره سرحد حال خود را یافت که این صد ساله ها این دو خلق برادر دوست از این اذیت میکشیدند که در دوران استقلالیت با غمخوری پیشوای معظم ملت این مساله حل خود را یافت.
Не зря в народе говорят: соседи не выбирают, они даны Богом.
مردم بهوده نمیگویند که همسایه ها را انتخاب نمیکنند، آنها را خدا میدهد. در تصدیق این گفتار حکیمانه میگویم که مردم ولایت سغد و بادکند از یک دریا آب میخورند و ما را تاریخ و عنعنه های قدیمی به هم پیوند میکند. ما صمیمانه مناسبت دوستانه و همسایه داری را حفظ و قدر میکنیم. سپاس به همه آنهایی که چنین امکانیت را به ما فراهم آوردند.
رئیس جمهوری تاجیکستان امام رحمان گفت دو طرف برای به 500 میلیون دلار رساندن داد و گرفت نیز توافق کردند. در تقریبا 4 سال اخیر به سبب بسته بودن مرز و جنجال های سرحدی داد و گرفت دو کشور به سطح پایین ترین رسیده است. پروازی هواپیماها نیز از 14 مرد از سر گرفته می شود. صادر جبارف رئیس جمهوری قرقیزستان اظهار داشت که از این به بعد وضعیت دیگر خواهد بود. ساکنان دو منطقه در پی این گفته های سران دو دولت امیدوارند که دیگر بحث و مناقشه نمی شود و در همه ساحه ها رابطه ها را مستحکم می کنند. فرزان محمدی، رادیو آزادی شهری اسفره.
روزنامه‌نگاران افراطی در تاجیکستان زیاد می شوند. چرا؟ در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. حبیسه یتیمه و پریسیما و آیشه را هرگه که یاد پسر و پدر زندانیشان گیرد یا لباسهای او را از جیوان بیرون آورده و لمس میکنند و یا با هدیه های دست ساختی فرستادش از زندان خمار میشکنند. اینها مادر و دختران زوقبیک سید امینی، روزنامه‌نگاری سابق تلویزیون تاجیکستان و فعال شبکه های اجتماعی هستند. او با اتهام همکاری با سازمان های ممنوع به 7 سال زندان محکوم شده است، اما خودش و نزدیکانش بی اساس می داند. مادر زوقی بیگ سید امینی می گوید
خودش دامون ساروی ستوش همش ها گفته گیه بی گنوهی شه همش همی هیچی گنوه ندارو می گو خوما می قرخ خزمت کدم در دولت نمخصوتی تری بروردن و خود تیراریزم های چیه تری شه بکنن می گیره خو که نیستمونی خیلی.
هر سال تجلیل جایزه دهی در روز مطبوعات تاجیک در حال برگزار می شود که مقامات چند روزنامه‌نگار را اساساً با اتهام افرادگرایی، تروریسم و خیانت به دولت بازداشت و زندانی می کنند. نورالدین قرشبایف، رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان، بر این است که این گونه جرم‌های سخت را به گردن روزنامه‌نگاران بار می کنند تا کسی از آنها حمایت نکند.
بنابر روزمره بودن مبارزه علیه افرادگرایی و تندگرایی در جامعه بین المللی یک بهانه خوب برای بستن دهان اونهایی که در رسانه ها عقیده دیگر، نظر دیگر را، نظر انتقادی بیشتر پهن میکنند. یعنی امید دیگری که به فعالیت مقامات تأثیر گذار است این اجرای عهده‌دارهای بین المللی جمهوری تاجیکستان در سمت آزادی بیان است. وقتی این یا اون نفر رو برای فعالیت روزنامه‌نگاری، برای فعالیت در رشد آزادی بیان گناهکار میکنن، سازمان های بین المللی تقاضا میکنن که جمهوری تاجیکستان باید عهده‌دارهای خود را اجرا نمید.
دادگاه های تاجیکستان از سال 2022 تا 2025 ده روزنامه‌نگار و بلاگر را از 7 تا 21 سال به زندان محکوم کردند. دلیر امام‌علی، عبدالله غربتی، عبدالستار پیر محمدزاده، ذوقی بیگ سید امینی، الفت خانی محمدشای و خورشید فاضل، احمد ابراهیم و رخشان حکیم و از جمله آنها هستند. شماری از آنها در نامه‌های جداگانه از بیگناهی خود نوشته روی این تاکید کردند که زیر فشار ولات کوب عیب نامه را پذیرفتند. حبیسه یتیم و مادری ذوقی بیگ سید امینی میگوید تا حال نمیداند برای چی پسرش را با گناه افرادگرایی زندان کردند و دادرس سخنهای او را به نظر نگرفت.
قام را شکایت که پرکرور فقط چیزی من نوشتم ای را نمیخونم، فقط تری کپیایی خودشون در وحدت و خوشش مدیل وحدت کدگی هم را میخونم دیگه. اون مردک همونجا خرش کده ای بس های گفت نقص شبنده نکه که گفت من باید که من هیچ گناه ندارم، باید انمی نوشتگی و دستی و خوی باید همه ایم رو بخونم، همه شخون با او سود گفت که من دوام بتا.
این وز باعث شده است که روزنامه‌نگاران نه تنها از نوشتن مسائل سیاسی، حتی از مطرح کردن موضوع های دینی نیز پرهیز کنند، زیرا ترس دارند تا به افرادگرایی محکوم نشوند. حادثه هایی که به سر همکسبان ما آمد مرا در پیگیری چنین موضوع ها احتیاط کار کرد. من بیشتر تلاش میکنم موضوع هایی را نویسم که درد سر نارد. البته این موضوع ها نه آن چیزی است که خواننده ما از همه پیش به آن نیاز دارد، میگوید خبرنگار یک از رسانه های مستقل که نمیخواهد با دلایل امنیتی از او نام بریم. به تحلیل کارشناسان شرایط کار برای روزنامه‌نگاران حرفه‌ای نامساعد شده، مردم بیشتر به بلاگران رو آوردن که شکایت ها از پس بودن مضمون مطالبشان زیاد است. نورالدین قرشیبایف این وضع را این گونه توضیح می دهد.
متاسفانه مرافعه های پی در پی در نسبت همکسبان ما و با سالهای طولانی محکوم شدن آنها به فضای اطلاعاتی و به ژورنالیستی که تاجیک تاثیر عمیق منفی رسوند و یکی از نشانه های اون بالا رفتن خودسنزوری در جامعه ژورنالیستی است و این چیز با اون آورده می رساند که در رسانه ها موضوع های مبرم مورد بررسی قرار نمی گیرند.
با وجود اتهام های سنگین تا کنون جزئیات پرونده همه روزنامه‌نگارانی که با افرادگرایی و تروریسم گناهکار شدند آشکار نشده است. فرزندان و نزدیکانشان خود را با هدیه های دست ساخت آنها از زندان قناعت می دهند و منتظری آزادیشان هستند. پس از فشار بشار اسد نوارهای شهروندان تاجیکی در شبکه های اجتماعی نشر شد که از سرنگونی نظام سوریه از قصر اسد گزارش می دادند. آنها در تاجیکستان برای جنایت های چون تروریسم پرونده دارند، ولی خودشان ادعا داشتند که ژورنالیست هستند. حالا آنها هر چی می خواهند گفته می توانند. آزادی مطبوعات تاجیک نیز بیشتر در بیرون از تاجیکستان است تا در خود آن.
من زمان سر کشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایگاهم شده و شور بیارم. من هوس کردم که روز روشنی رسد به پایم، از فشاری جنگلم ما آخشکی شاخه هایم ریشه هایم برگ هایم.
سایه ها مرا شکستن، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستن، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت. لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستم، آخرین برگ تن من، انتها یه سر نوشتم، روی این برگی حلایی سطر بد وقتی نوشتم. آخرین برگ تن من، انتها یه سر نوشتم.
سلام بیننده عزیز، بعدی حمله مرگبار به تالار کنسرتی کروکوس در کنار مسکو، روزی تعداد زیادی از مهاجران تاجیک و دیگر کشورهای آسیای مرکزی به قبل سیاه شد. بعد رفتاری با آنها اوج گرفت، راندن آنها از روسیه زیاد شد و آزار و اذیت به هر بهانه معمولی گشت. بیگانه ستیزی که همیشه در جامعه روسیه به نوعی وجود داشت دیگر بار خروج کرد. امروز درباره تقدیر مهاجران تاجیک در روسیه با ناتالیا زوتوا پژوهشگر روس صحبت میکنیم که وضع مهاجران تاجیک را در روسیه و وضع اله‌هایشان را در تاجیکستان زیاد تحقیق کرده است. سلام، شما مسئله مهاجرت تاجیکان به روسیه و وضع آیله های آنها را در تاجیکستان زیاد تحقیق کردید و ما میدانیم که احوال تاجیکان در روسیه تا کنون چندان خوب نبود. به نظر شما بعدی حمله تروریستی به کروکوس احوال آنها تا چه حد بدتر شد؟
البته وضعی اونها بعدی حمله تروریستی وزنین تر شد، زیرا موجی نوی نفرت و بیگانه ستیزی به خصوص نسبت به مهاجران تاجیک بالا گرفت. اما برای آیله های تاجیکان و مهاجران تاجیک این چیزی نوی نیست، زیرا مناسبت با اونها متاسفانه از پیش غیر دوستانه و منفی بود. من با یک احساس خجالت در این باره گپ میزنم. البته بعدی حمله تروریستی تمایل های نوی پیدا شد. این خشونت، سطح نفرت، سطح بدرفتاری با مهاجران تاجیک را به سطح بالاتر می برد که این باعث نگرانی جدی است.
به نظر شما این وضع تا کی دوام می کند و مهاجران تاجیک تا کی چنین عذاب می کشند؟
البته این موجی بسیار بلند فرو می نشیند، چون که نفرت زیاد دور و دراز دوام کرده نمی تواند. در عین حال من هیچ اساسی را نمی بینم که وضع به سمت مثبت تغییر کند. وقتی با نیروی رهبران حکومت روسیه، مقامات و رسانه ها مناسبت منفی به تاجیکان و مهاجران تاجیک دامن زده می شود، متاسفانه زمینه های را نمی بینیم که وضع به سمت مثبت تغییر کند.
می توان گفت که دپارتاسیا و اخراج دست جمعی مهاجران و تفتیش‌های سراسری و بدرفتاری با آنها یک نوع جزای دست جمعی مهاجران است.
در واقع دایر به بازداشت های زیاد، اخراج، آمادگی ها به اخراج هزاران نفر گزارش می رسد. در حقیقت این نه تنها جزا به مهاجران تاجیک است، عین زمان جواب مقامات روسیه بازی برای جامعه کشور است. با آنها لازم است نشان بدهند که ما یگان کار می کنیم. بعدی حمله تروریستی کار به انجام می رسانیم. از این روی یک راهی آسانش به طور دست جمعی جزا دادن مهاجران تاجیک از راه بازداشت و اخراج عموی آنها است. یعنی به مردم نشان بدهند که ما کاری آنها را به جواب نگذاشتیم و پاسخ می دهیم.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی، آزادی نقطه آرگ.
نو بسته از این همه تبعیض و بدرفتاری و بی‌حقوقی، ما میبینیم که شهروندان تاجیکستان سعی میکنند شهروندی روسیه رو بگیرند.
давайте начнем с цифр. цифры большие. по самым разным программам
اجازه دید با امور شروع کنیم. رقم ها بزرگند. در دایره برنامه های گوناگونی گرفتن شهروندی روسیه تنها در 4 سال گذشته تقریبا 500,000 نفر از زادگان تاجیکستان شهروندی روسیه شناسنامه روسی را گرفتند. این یک رقم بسیار بزرگ است و تعداد آنهایی را هم باید بینوبت گرفت که در گذشته شهروندی گرفتند. به نظر من وقتی ما در باره مهاجرت تاجیکان صحبت میکنیم یک تصوری نادرست در باره آنها حاصل میشود. همه چنین فکر میکنند و یا در افکار عموم در مطبوعات تصور این است که مهاجران تاجیک موقتاً و یا برای چند سال به روسیه میآیند و این یک مهاجرت موسمی و کاری است. باید این را در یاد داشت که بسیاری از این مردم در روسیه میمانند. برای همین مهاجران تاجیک و یا زادگان تاجیکستان دیگر یک بخش جدایی ناپذیر جامعه روسیه هستند. در عموم تاریخ اموی مهاجرت تاجیکان از 30 سال پیش از زمان پاش خوردن شوروی سابق و جنگ داخلی آغاز یافت. برای همین آدمان میکوشند شناسنامه روسی بگیرند چون زندگیشان آسان تر می شود. با شناسنامه روسی کاری یافتن گذاشتن بچه ها در کودکستان و مکتب ها و همایش در جامعه آسان تر می شود. البته با وجود داشتن شناسنامه روسی هم تبعیض آنها از بین نمی رود. همیشه می توانند مهاجران تاجیک را به کار نگیرند، پولشان را ندهند، ولی به هر حال بهانه کمتر می شود. با شناسنامه روسی گرفتن پتنت آسان تر می شود. سپردن امتحان های زیاد، گرفتن شهادت نامه طبی و پرداخت پول ضرور نمی شود. احتیاج به ثبت جای اقامت نخواهد داشت و غیره. با شناسنامه روسی زندگی در روسیه آسان تر می شود. برای همین بسیاری ها می کوشند شهروندی بگیرند و این قابل درک است.
بعدی حمله به کروکوس رئیس جمهور ولادیمیر پوتین گفت که سیاست مهاجرت به روسیه را باید از ریشه‌اش عوض کرد. گپی که ما سال‌ها می‌شنویم و سیاستمداران روسیه هر وقت مساعد برای خودشان آن را تکرار می‌کنند. این بیانیه هم فقط یک بیانیه خالی است و یا یگان کار خواهند کرد.
به نظر من یک بیانیه خالی است و آنگونه که من گفتم نمایشکاری برای مردم است، چون که مقامات روسیه منفعت مهاجرت را خوب می دانند. محدودیت هایی را که می توانستند سخت‌تر کنند کردند. من این ورود به کشور برای یگان خطای خرد در سندگذاری ها، محروم کردن از حق ورود برای سالهای زیاد، بازداشت های عموی و دپارتاسیا است و از این بیشتر کاری سخت‌تری کرده نمی شود. به نظر من از این بیشتر در کاری دیگری نمی کنند، زیرا واضح هست که مهاجران به روسیه فایده بسیار می آورند و روسیه به مهاجران احتیاج دارد. برای همین به نظر من تغییرات جدی در سیاست مهاجرت، مثلا جاری کردن روادید و یا منع ورود مهاجران تاجیک به روسیه نمی شود.
серйозних изменений типа введения виз, например, или запрета на въезд таджикских мигрантов не последует.
شما در یک تحقیق خود از سالهای پیش میگویید که در تاجیکستان رفتن یک جوان به مهاجرت رو مثل یک راه خط و زندگی مستقلانه میدونند و یا مثل اون که زمان شوروی کسی را به ارتش میفرستادند. به نظر شما این عقیده هنوز هست یا با گذشت سالها که شما در تاجیکستان بودید تغییر یافته است؟
من همچنان در تاجیکستان کار میکنم و تحقیقات در تاجیکستان را ادامه میدهم و راستی گپ چند پیش هم آنجا بودم، کمتر از یک سال پیش. ما در آنجا با مساعدت سازمان بین المللی مهاجرت یک تحقیق در باره سیاتی روانی مهاجران بازگشته انجام دادیم. در واقع همین مسئله را تحقیق کردیم که تبعیض و بیگانه ستیزی به وضع روانی و عاطفی مهاجران تاثیر میگذارد. در رابطه با سوال شما که به یک تحقیق چند سالی پیش من ربط دارد، این را گفتنی هستم که حالا دیگر رفتن به مهاجرت را نمی توانیم با رفتن به ارتش در زمان شوروی مقایسه کنیم، چون سالهای زیاد سپری شدند. عین زمان مهاجرت برای نوجوانان به نظر من رسیدن به مرحله جوانمردی است. مهاجرت یک بخش مهم زندگی در تاجیکستان شده است و پیدا کردن کسی که در روسیه و یا جای دیگر تجربه کار نداشته باشد سخت است. برای نوجوانانی که مکتب را ختم میکنند دیدن روسیه یا جالب است. من زیاد شنیدم که میگفتند که همه رفتند، من هم رفتم تا ببینم که آنجا چگونه است. وقتی برادران کلونی آنها پدرشون میروند میگویند چون اینها رفتند و پول کار کردند، من هم میروم. آنگونه که ما مردم شناسان میگویم این یک گزارش به مرحله بزرگسالی است، یعنی رفت پول کار کرد، برای اویلا آورد، برای جشن عروسی پول جمع کرد. البته این کارش قدردانی می شود. ارزش این کار نه ارزش مادی، بلکه ارزش است که برای رسیدن به مرحله بزرگسالی اهمیت زیاد دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سوال دیگر هم وابسته به تحقیقات شماست که در ناحیه اشت شما چندین سال پیش انجام دادید و شما میگوید که در آن مفهوم پسر خوب و شوهر خوب هم هست که حتما رفتار پسر و یا شوهر در مهاجرت را این مفهوم در بر میگیرد. میخواستیم در این باره اندکی بیشتر بگویید.
تشکر. واقعا این سوال جالب است. این تحقیق من چندان کهنه نیست و من بارها به تاجیکستان رفتم تا روندهای مهاجرت را تحقیق کنم. بهاگذاری به ثروت و دارایی جوانان، به ارزش‌های فرهنگی تاجیکان ارتباط می‌گیرد و نه فقط به مهاجرت. بهاگذاری بر اساس امکانات جوانان است که تا چه حد آیله های خود را از نظر مادی و مالی تأمین می کنند. از اونجا که امکانیت درآمد بیشتر از حساب مهاجرت است و بخصوص در دیهات و کوهستان های تاجیکستان که کار نیست و کم بیزاعتی وجود دارد، جوانان به مهاجرت می روند. برای همین در مفهوم پدری خوب و پسری خوب و یا مثلا برادری خوب، ثمره کاری او و موفقیت او در مهاجرت هم شامل می شود. مثلا بچه ها توانستند که برای توی پول جمع کنند و بعدن همه اطرافیان میگویند که ببینید آفرین به این پسری خوب که توانست پول جمع کرده توی خوبه برگزار نماید. میگویند ببینید چخل برگشت، جشن گرفت و خونه ساخت. یعنی در بهاگذاری مردم محلی به رفتار جوانان جنبه های زیادی است که مهاجرت در آن یک نقش مهم اجرا میکند.
اگر چون این سوال بجا باشد، حالا که با کی بیشتر احتیاج و یا ضرورت دارد، روسیه با مهاجران تاجیک و یا برعکس مهاجران تاجیک با روسیه؟
این یک سوال خوب است و به نظر من هر دو یک اندازه به یک دیگر احتیاج دارند. مهاجران برای روسیه فایده عظیم می آورند. دیگر اینکه مهاجرت این حرکت منابع انسانی است، سرمایه انسانی است. این سرمایه است که کشورها برای آن مبارزه می برند و کشورهایی که در آنجا سطح تولد کم می شود، با آنها آدمان نو، عقلهای نو و خون تازه لازم است. این یک روند جهانی است. در روسیه بحران بزرگ دموگرافی ادامه دارد. تولد کمتر می شود. در جنگی که پوتین در اوکراین ادامه می دهد، جوانان زیاد کشته و زخمی می شوند. از حساب مهاجرت زیاد از کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان به روسیه، آنها توانستند اندک بحران دموگرافی را پس سر کنند، یعنی کاهش تولد را باز دارند. چرا درباره تولد می گویم؟ چون آن برای کشور مهم است، برای آنکه جوانان کار میکنند، مالیات میسپارند، از حساب پول آنها حق نفقه میدهند، پول کارمندان بوجوی را میپردازند. موجودیت گروه بزرگ قابل کار بسیار مهم است. مهاجرت بسیار ضرور است. علاوه بر این منفعت های اقتصادی دارد. کارخانه های عظیمه که در 30 سال اخیر ساختند به مهاجران بیکار میمانند. با هر گونه کار دهنده ای که صحبت میکند میگوید پیدا کردن متخصص با تجربه مشکل است. آنها میدونند که نیروی کاری نمیرسد. آنها میفهمند که مهاجران سهم بزرگی دارند. از طرف دیگر روسیه با مهاجران تاجیک نیز ضرور است. شاید نه برای ساکنان شهرهای بزرگ تاجیکستان، چون آنها نیز با سرعت رشد میکنند. دوشنبه، خوجند و دیگر شهرها به شدت دیگر میشوند و در این جایها امکانات کار و درآمد وجود دارد. در مناطق روستایی این امکانات را ندارد و یگانه راه درآمد رفتن به روسیه و کار در آنجا میماند تا که هدفهای زندگی خود را عملی کند. برای همین مهاجران به روسیه احتیاج دارند و کشوری اصلی میماند که مهاجران به آنجا میروند. مدت های طولانی نیز چنین خواهد بود.
و سوال آخر این است که حکومت تاجیکستان و جامعه تاجیکستان چی کار باید کند تا وضع مهاجران تاجیک در روسیه بهتر شود، چون گفتید که مهاجرت یک امر ناگزیر هست دیگر؟
من کاشت سشتو
به نظر من به حکومت تاجیکستان و اتحادیه های تاجیکان روسیه که در شهرهای گوناگون آن هستند و ظهور و رشد میکنند ضرور است که خاموش نباشند. این مهم است و مهم آن است که متحد باشند، صدای خیش را بلند کنند. مهم است اندکی رفتارشان را تغییر دهند. مهاجران تاجیک را آرام و ساکت و خاکسار و یا ستمکش می‌نامند که میکوشند سر بلند نکنند تا احوالشان از این هم بدتر نشود. این استراتژی آنها را فهمیدن ممکن است و به خصوص در حال حاضر که به آنها خطر تهدید میکند، چون فضا با نفرت آلوده است و خشونت نسبت به مهاجران تاجیک شعله میزند. ولی صدا بلند کردن مهم است. با من پاسخ پرزیدنت تاجیکستان با ولادیمیر پوتین معقول شد که گفت ما را احترام کنید. او با پوتین آشکارا چیزی گفت. این یک علامت مهم است و به نظر من مهاجران تاجیک هم باید چنین کنند. متحد شوند و در مطبوعات سخن بگویند. باید مشکلات را بگویند و خاموش نباشند. زیرا بیگانه ستیزی و مهاجر بدبینی خود به خود از بین نمی رود. این تمایل در نتیجه تأثیر نفرت و خشم بیشتر می شود. اگر ما در این باره بگوییم یک جو شویم، شاید وضع را به سمت بهتر حرکت دهیم.
Если мы будем об этом говорить, привлекать к этому внимание и как-то объединяться вместе, возможно, удастся сдвинуть ситуацию в лучшую сторону.
تشکر نتالیا زوتوا، مردم شناسی روس و محقق مسائل مهاجرت از امریکا، درباره احوال مهاجران تاجیک در روسیه پس از حمله به کراکوس صحبت میکرد و هم درباره وضع مهاجرت و مهاجران.
شام دست ما در بدریم، مردم سر بالین ما پشتی داریم. این ملشت ها سر مکن های افشیدی نمی اینجای ندشت خراب ای بود هوا را بیدهیم و شریف رمزان سمکسه نگو برادیم. وای غریبی، وای غریبی.
در روسیه مهاجر کاری بودن سال تا سال دشوار می شود. حمله تروریستی در کراکوسیتی نهایت دستانی نیروهای امنیتی و همه آنهایی را که از منبرهای بلند همیشه جانبداری کوهشی تعداد کارگران خارجی بودند باز کرد. در یک سال گذشته دومای دولتی حدود 14 قانونی را قبول نمود که ساحه مهاجرت را زیر نظارت شدید می گیرد. علاوه بر این مهاجران از آسیای مرکزی همیشه با خطر سفربری به جنگ اوکراین روبرو می باشند. اما آنها باید چی کار کنند؟ در روسیه بمانند یا به وطن برگردند؟ سلام بینندگان عزیز، این موضوع نشر نوبتی برنامه روزگار مهاجر است. احتمالاً فعلاً از همه مشکل برای زادگان تاجیکستان است که شماره آنها در این کشور طبق معلومات مختلف به بیش از میلیون نفر میرسد. هم خود مهاجران و هم حامیان حقوق میگویند مناسبت مقامات روسیه نسبت به آنهای مثلا در قیاس با مهاجران ازبکستان و قرغیزستان بدتر شده است. چنین به نظر میرسد که گویا مردم تاجیک برای حمله تروریستی در کراکوسیتی جوابگری دسته جمعی دارند. حبیب الله وحیدزاده، دوستان کل تاجیک پاکستان، موی پیش در نشست خبری از بازپس گرداندن ده ها هزار مهاجر تاجیک از روسیه در یک سال گذشته گفت.
سای کروکوس سیتی هول در تالاری کنسرتی، اینم اگر هم خیلی بگوییم بین شهروند تاجیکستان در جا چهار شهروند تاجیکستان را دستگیر کردن، همین آبروی جمهوری تاجیکستان را در عرصه بین المللی پس گردان. باعث آن شد که بین در فدراسیای روسیه بعد این حادثه چقدر قانون‌های نو نسبت به مهاجرت قبول شد که حقوق‌های مهاجرکنندگان را چقدر محدود می‌کند. این شخصی را ببینید که باز پاس گردانده می‌شود، حتی برای نو چیز پاسپورت درست نیست، مهلت ورود شوی نامده است، در کوفتکو است، اندوزه نسپریده است، جریمه را نسپریده است یا دیگر سبب‌ها. ببینید چه خیلی مشکلی‌ها را و میون آورد. حتی فرقت به نهایت زیاد است مقدار باز پس گرداندگان نظر به سال‌های پیش. اگر سال‌های پیش تو قریب 1000 تا باشد، حاضر از 30000 هم گذشته است. فقط از همین فدراسیای روسیه از فرودگاه‌ها 17815 نفر شهروند تاجیکستان باز پس گردانده شده‌اند.
مجرون میگویند بعد اون که از 5 فوریه امسال قانون های نوی محدود کننده با حکم اجرا درآمدند، در روسیه بودن طرف مشکل تر میگردد. ساده کردن اخراج مهاجران، سختر نمودن امتحان زبان روسی و محدود ساختن قبول فرزندان آنها به مکتب های روسیه از جمله همین قانون است. همچنین از 5 مارت پلیس حق پیدا کرد که آزادانه به خانه های مهاجرانی که باید خارج شوند وارد گردد. در این برابر برای تهیه حجت ها و گرفتن پتنت نوبت پای های طولانی هم زیاد شده است و حتی آنهایی هم که حجت هایشان درست است ساعت ها در شعبه های میلیسه نگهداری می شوند.
میدونم جهد الکلاس کده واردان ما های مترو قفیدن که بوجهتات همین روز های پتنگیری هم عبدان رگیسترس هم اصلا جیدن با اونا کسان که دردن این وزن است که ما همین روز اگر نفتم پتن ما گرفتم نه از اور قریب پتن از بردم و از سخرا و خستم اومان نمیجا اومدیم دو همین سخرود نیکو وارده کم جا پارت افتاگون برافتن اینجا محکم اون نمیدونم چی کرد مشاهد کن.
برزمی تشکیل ریتوی گستورده در داخل روسیه حالتوی بطوری دست جمعی و برای ده ساله هم من ایورود نمودنی زودگانی تاجکستان هم مشاهده می شود.
این همو ای تاجکستان ای خوجان تو اکساگر رئیس که آمدیم مراگر دوندن بیستنه آدم ایجا قضاقو میگه که بعدی از سنوفکه می فروریم. بینین ده این همی که آدم ها این
ها بیاییم بچه ها
این ها
یا خواست ها نشانت ها این ها
پنجه اونم ساله نشانت ها پنجه اونم
نشانت ها یک شده ته
بچه ها نبیاییم
پنجه
اونم نشانت
ها این ها که اکت همه جایش ها نشانت ها این ها این ها دیده نه؟ تو کجا را دپورت کده اگیم را تا جگه را ایزی واسه که ایسا فریکول که ایسا اینا چکو کنی؟
مقامات توجیک میگویند در 9 ماه سال گذشته بیش از 600 هزار شهروند توجیکستان از خارج به کشور برگشتند. در همین حال بر پایه معلومات رسمی تا ماه نوامبر سال 2024 در توجیکستان 49 هزار نفر همچون بیکار ثبت گردیده است. اما این آمار تنها آنهایی را در بر میگیرد که به مقامات شغل اهالی مراجعه کردند. مهم آن است که برای مقامات توجیک مهاجران نیز میتوانند بیکار شمرده شوند، زیرا آنها یا به سبب نیافتن شغل و یا کمی معاش با خارج رفتند. این را اقتصاددان فاضل جان فتولایف هم تصدیق میکند. به باور او اقتصاد تاجیکستان امکان تاب آوردن به بازگشت مهاجران و مقامات قدرت تامین نمودن همه آنها را با کار ندارند. این به نظر او باعث افزایش میزان جنایت میگردد. مقامات مجبور میشوند شماره نیروهای حفظ حقوق و ترتیبات را افزایش دهند که به بودجه به این هم خورد کشور باری ایلاوگی خواهد بود.
Если количество мигрантов увеличится больше 500 тысяч возвращенных мигрантов,
اگر شماره مهاجران بازگشته از 500 هزار کس زیاد شود، اقتصاد تاجیکستان توانی با شغل و یگان نوع درآمد تامین کردن آنها را نخواهد داشت، زیرا نظام شغل اهالی تاجیکستان به حد راه اندازی نشده است که همه شهروندان کشور را با جای کار تامین کند. در این صورت ما با مشکلات جدی روبرو خواهیم شد.
Поэтому у нас возникла очень серьезная проблема.
به اطلاع وزارت مهنت در سال 2024 بیش از 280 هزار نفر را به کورس‌های کوتاه مدت کسب آموزی فرا گرفتند. هرچند وزارت از تشکیل بیش از 240 هزار جای نوی کار در کشور خبر داد، واقعیت این است که هر سال صدها هزار شهروند تاجیکستان در جستجوی کار و درآمد بهتر به روسیه و کشورهای دیگر میروند. دوستان عزیز، در ادامه برنامه با مشکل مهاجران تاجیک باز برمیگردیم، اما حالا میبینیم زودگان دیگری کشورهای آسیای مرکزی در روسیه چه احوال دارند. وضع مهاجران از ازبکستان از مهاجران تاجیک بهتر نیست، ولی به نظر می رسد که مقامداران ازبک در فکر پیدا نمودن کشورهای نو برای مهاجرت کاری می باشند. آخری ماه ینور توشکند خبر داد که اخیراً نیم میلیون شهروند ازبکستان روسیه را ترک کرده است. اگر یک سال پیش در روسیه 1,200,000 نفر زندگی میکرد، در اولی سال جاری این رقم تا به 700,000 نفر پایین آمد. اما طبق معلومات نشر نموده اوجنسی مهاجرت ازبکستان، تعداد زادگان این کشور در قزاقستان، کره جنوبی، اروپا و دیگر دولت‌های جهان افزوده است و این ظاهراً نتیجه تلاش‌های منصبداران است که اخیراً به سمت‌های دیگر روان کردن مهاجران را شروع نمودند. مقامات فعالانه جلب متشکلانه را به راه مانده با شرکت‌های خارجی شرط‌نامه می‌بندند و وعده می‌دهند که به خواهشمندان کار در کشورهای دور زبان و اختصاص ضروری را یاد می‌دهند. اما به گفته اقتصاددان یولیوس سوپوف، مکان اصلی سکونت مهاجران بازگشته از روسیه باز هم خود ازبکستان خواهد بود. به گفته کارشناس انا در همین جا مشکلی ها سر می شوند، زیرا کشور هنوز اقتصادی به قدر کافی قوی ندارد تا شماره ضروری جای های نوی کاری را تاسیس بدهد. بخش خصوصی نیز آنها را به حجم ضروری تولید نمی کند.
در ازبکستان البته مشغولیت هست، اما کاری که 100% قانع کننده باشد پیدا نمودن آسان نیست. اگر شخص فکر کند که می تواند درآمد بیشتر به دست آورد، پس باید دولت های دیگر را جستجو نمود. اینها کشورهای آسیای شرقی هستند که مهاجران زیادی را از ازبکستان قبول می کنند و همچنین در اروپا نیز. در قزاقستان هم مهاجران کاری از ازبکستان خیلی زیادند.
در زیم در تاجیکستان نیز مقامات میگویند تلاش دارند مهاجران بازگشته را به کار جلب کنند، اما آنها با معاش پیشنهادی راضی نمیشوند. از جمله سجاودین سلامزاده، رئیس سابق نوید انقره، در نشست مطبوعاتی گفته بود در داخل کار هست، ولی خود مهاجران بازگشته با معاش 5 یا 6 هزار سومانی کار کردن نمیخواهند.
ما بعضی حالت ها در باید نه از شنبی آورده کار کردیست، از باختر آورده کار کردیست. میدونی چی بگم؟ نه در عثمان 30 سومانی 1 متر کوادراتی شتوکاتور اندوبه 12 نفر یا 10 نفر میوید جمع میدنم دید 35 متر میدید، یک متر در این قدر، دو متر در این قدر.
تخمین می شود که اگر تاجیکستان و ازبکستان با اتحاد اقتصادی اوراسیا وارد شوند، وضع مهاجران کاری از این کشورها بهبود می یابد، زیرا دیگر ضرورت خریدن پتنت کاری از بین رفته، امتیازهای دیگری کار و استقامت را پیدا می کنند. خب ببینیم که واقعا بود بوش مهاجران کاری قرغیز در روسیه آیا بهتر است؟ ماه می سال گذشته مقامات اعلان کردند که در روسیه حدود 400 هزار مهاجر از قرغیزستان به سر میبرند. پیشتر طبق معلومات وزارت مهنت آنها قریب 1 میلیون نفر بودند. یک سال پیش مقامات گزارش دادند که سال 2023 نسبت به سال قبل مهاجران 85% بیشتر به قرغیزستان برگشتند. قرغیزستان شهروندانش را که تا حال در خارج باقی ماندند دعوت میکند که به وطن برگردند و معاشی را وعده میدهد که گویا از روسیه بدتر نیست. حکومت حتی یک برنامه مخصوص تهیه کرده است که به شرافت آن مهاجران با کمک دولت میتوانند در قرغیزستان تجارت گشایند. علاوه بر این مقامات رسمی پیوسته گزارش میدهند که سطح بیکاری در این دولت کم گردیده، جایهای نوی کاری تاسیس یافته، معاش زیاد میشود. قرغیزستان حتی مهاجران کاری خارجی خود را دارد. مقامات مهاجران از آسیای جنوبی را برای کار در بخش های دوزندگی، ساختمان و خوراکواری جلب می کنند. در برابر این کووتا ها هر سال زیاد می شود. اقتصاددان عظمت اکینیف می گوید خود قرغیز ها این کارها را نظر بر روسیه کم مزد می حسابند و از این رو برای برگشتن به وطنشان شتاب ندارند.
اگر آنها واقعا ضرورت سفر را نمی داشتند، به دعوت مقامات هم کمتر می رفتند و خودشان بر می گشتند، چون که مهاجران از وضعی که داریم خیلی خوب آگاهند و می دانند در اینجا چی می گذرد. آنها بسیار خوب می دانند که در کجا جای کاری هست و چقدر معاش دارد، این را مقایسه می کنند و اگر آدمان بر نمی گردند، پس باور دارند که شرایط هنوز سازگار نیست.
ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسف امروزین کنعان، بیرون ز وطن چی حال داری؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی های مهاجرت آگاه هستید و میخواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی با محیط نو، قصه های انسانی و سبق های حیات. طبق معلومات رسمی وزارت کارهای داخلی روسیه، در مقامات مهاجرتی بیش از 6 میلیون شهروند خارجی ثبت نام شدند. ولادیمیر پوتین اظهار داشت که در اصل آنها تقریبا 10 میلیون نفرند. ضمناً هفته گذشته پرزیدنت روسیه در جلسه وسیع مشاوره وزارت امور داخلی از این نهاد تقاضا کرد که مبارزه با مهاجرت غیر قانونی را پرزور کند. پوتین از جمله گفت باید برای جلوگیری از این روند واسطه‌های موثری نظارت مهاجرت فعالانه تر استفاده گردد و در این خصوص همه دستور و سپارش‌ها داده شدند. پوتین همچنین به وزارت کارهای داخلی دستور داد که در یک جایگی با خدمات دخلدار امکان دست کشیدن از حجت‌های کاغذی مهاجرتی و گذشتن به ثبت‌های الکترونی خارجیان را آموزند. او طلب نمود که همه این تدبیرها با کنسپسیای نوشوده سیاست دولتی مهاجرت که باید امسال قبول شود وارد گردد. با توجه به این روند اگر تعداد بیشتری مهاجران به دلیل فشار نیروهای امنیتی اخراج و یا اختیاری به وطنهایشان برگردند می توان تخمین کرد که با اقتصاد و ترتیبات اجتماعی کشورهای آسیای مرکزی چی می شود. از این رو کارشناسان پیشنهاد می کنند که از حال مهاجران به جستجوی کار در کشورهای دیگر شروع کنند. سیاست‌های سختگیرانه روسیه سبب شده است که تاجیکستان کوردیان را به کشورهای مثل کره جنوبی، ژاپن، کویت، بریتانیا، بلژیک، لهستان و آلمان و سنگاپور فرستاد. با گفته مقامات تاجیک در سال 2024 با 15 کشور در مورد کار 41 حجت امضا کردند تا راههای مهاجرت را بیشتر کنند. اخیراً وزارت مهنت اعلان کرد که یک شرکت از عربستان سعودی می‌خواهد داوطلبان تاجیک را همچون پیشخدمت در این کشور به کار جلب کند. معاش برابر به 7000 سومانی بوده، سن و سالی از 21 تا 35 ساله، دانستنی زبانهای انگلیسی و عربی در سطح معاشرت و نداشتن داغ سودی طلبات هایی است که برای داوطلبان پیش بینی شده است. در عموم هم صحبتان رادیو زوده میگویند برطرف کردن مانع زبانی، آماده نبودن متخصصان مورد نیاز و ایجاد چارچوب حقوقی وقت زیادی خواهد گرفت تا تاجیکستان بتواند سمتوی مهاجرت را گوناگون کند. اما در این میان مهاجران تاجیکی هستند که با بسته شدن راهشان به روسیه رو به دولت‌های دیگر آوردند. یکی از آنها سیف الدین قاسمی 38 ساله است. او را سال 2022 به مدت 35 سال از حق ورود به روسیه منع کردند. بعد این طریق شغل اهالی به رومینیا رفت. میگوید اول از ندانستن زبان تنقیس میکشید.
زبان آموزی برای ما دشوار بود. دشوار بود وقتی که ما در بین رومینسا خورده موندن، در بین رومینسا 10 تا رومینس بود، برای 5-6 دقیقه تور بود. یک تاجیک تو قصد بودم، یک دونه تاجیک در بین همه یو انا قبل میده گفزده قطعه همکاروی رومینس گفزدیم دو نبون خیلی خوش شدگیه. بازم این رسترانم اگر یکی یکون کلینت رومینس میگه اگر شیف پاور نباشه ما را فیراد میکنن. میگن سایف یو میگن رومینس هم اگر قطعه دبزن این تو بی ترجمان بر میگن قطعه رومینس در میزن جب خود میخری چه خیلی قطعه یا یا خود من چند سمای نمیشت چند سمای هم نرخ نباش یا خود هم نمو یا خود هم همشه قطعه رومینس در میزنن.
طوری مصاحبه ما گفت حالا او در یکی از قهوه‌خانه‌های ترکی در رومینیا با سی یاوری سرآشپز کار میکند. در مدت 2.5 سال کار در این کشور توانسته است مشکلات اساسی را حل کند، یعنی در وطن صاحب خانه شده است و حالا همسرش با 4 فرزند در آنجا زندگی دارند. از این خاطر مشورت او به دیگران چنین است:
باید ناامید نشه، باید ناامید نشه، میگه خداوند زی حکمت ببندد در زی رحمت بکشاید در دیگر. چون به نام خدا باید برای رحمت خداوند بسیار هم باید در دیگر شبایی میکنم موروی و میویم باید به نام دولت های دیگر بر قدم میگیرم پای زندگی میکنم یکم کار باید دیگر نشم.
دوستان عزیز، با همین حرفای خوشبینانه مهاجر تاجیک سیف الدین قاسمی رسیدیم به پایان نشر نوبتی روزگار مهاجر. اگر شما از آن میخواهید در این برنامه اشتراک و دیگران را از تجربه کار و زندگی خود آشنا نمایید، منبر ما در اختیار شماست. این بار برنامه را با مصرعهای خلاصه میکنم که به بختاوری عثمان تعلق دارد. زندگی از دیده‌ها گاهی شرارش میگیرد، گاه از ما آبروی و اعتبارش می گیرد، گاه بر کوی شغالان مهمانی می برد، گاه از ما آرزوی نوبهارش می گیرد، گاه ما را ساکن شهری غریبی می کند، با فشار گاه از ما اقتدارش می گیرد. امتحان سخت دارد زندگانی گاه گاه، هم قرار و هم برار و غم برارش می گیرد. دوستان اصلا نترسید، مشکل آسان می شود، یا روز از رهی ما سنگ و خارش می گیرد. از سر آنی که با افتادن نشکسته بود، زندگانی یک زمان گیرودارش می گیرد.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را امروز من کیومرثی عطا تقدیم میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 14 مارس فرمان را امضا کرد که اختصار شدید بودجه هفت نهاد از جمله آژانس رسانه های بین المللی ایالات متحده یا USAGM را در بر میگیرد. رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی بخشی از همین آژانسی است. روز 15 مارس رسانه ها نامه را از آژانس رسانه های بین المللی امریکا دسترس کردند. در آن اعلان شده است که یاری مالی تصدیق شده از طرف کنگرس برای رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی قطع گردید. استیون کاپوس، پرزیدنت رادیوی آزادی، قطع بودجه رسانه را هدیه بزرگ به دشمنان امریکا دانست. تفصیلات موضوع در ادامه برنامه. محمد اقبال صدرالدین، مدیر پایگاه اصلاح و یکی از نمایندگان مخالفین تاجیک در بیرون از کشور، خواهان استعفای محی‌الدین کبیری از رهبری حزب نهضت اسلامی شده است. فعالیت این حزب که زمانی در پارلمان دو نماینده داشت، از سال 2015 در تاجیکستان و از سال 2022 در روسیه ممنوع است. بسیاری از اعضای پیشین ریاست و شورای سیاسی آن به حبس ابد و سالهای دراز زندانی کرده شدند. محی‌الدین کبیری 60 ساله، سال 2006 رهبری حزب را بر عهده دارد و فعلا در اروپا است. محمد اقبال صدرالدین روز 15 مارس در بیانیه در شبکه‌های اجتماعی گفت یک انسان بالای یک کرسی 20 سال بیستد، آن کرسی دیگر نه منبری کار بلکه بستری نرم می شود. شرح محی‌الدین کبیری به این گفته ها دسترس نیست. بابا جان قیمزاد، سخنگوی او، در پیام خطی به رادیوی آزادی گفت که وجود بحث و اختلاف نظرها در یک حزب سیاسی باید که طبیعی قبول شود. اظهارات محمد اقبال صدرالدین در آستانه انتخاب رئیسی نوی حزب نهضت اسلامی صدا داده است. در تقریبا یک سال آخر بار دوم است که در سازمان های زیر رهبری محی‌الدین کبیری در خارج از تاجیکستان بحث برمیخیزد. شرف‌الدین گدایف، رئیس جنبش اصلاحات و رشد که قبلا عضو پیمان ملی بود، در ماه آوگوست سال 2024 محی‌الدین کبیری را به دیکتاتور و شخصیت پرستی متهم کرد که در طی 6 سال در کار پیمان ملی بهبودی نآورده است. دادگاه عالی تاجیکستان در سال 2018 محی‌الدین کبیری را غایبانه به مدت طولانی زندان محکوم کرد. خودش این حکم را دارای انگیزه های سیاسی می داند. ایالات متحده علیه شورشیان حوثی زیر حمایت ایران در یمن حمله گسترده را انجام داده و همزمان به تهران هشدار داده است که پشتیبانی را از این گروه فوراً بس کند. آمریکا شورشیان حوثی را یک گروه تروریستی می‌داند. حمله روز 15 مارس صورت گرفت. پیش از آن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده بود که اگر حوثی‌ها حمله را به کشتی‌های ایالات متحده و موشک پرتایی را به کاخ اسرائیل خاتمه ندهند، دوزخ بر سرشان چپه خواهد شد. ترامپ همچنین به ایران هشدار داد که اگر به حمایت از حوثی‌ها پایان ندهد، آمریکا تهران را کاملا جوابگر می‌داند و هیچ نرمش نسبت به آن نشان نخواهد داد. پرزیدنت آمریکا در شبکه اجتماعی حوثی‌ها را افباش نامید که از جانب ایران سرمایه گذاری می‌شوند و کارزار بی‌امانی دزدی دریایی، خشونت و تروریسم را علیه آمریکا و دیگران به راه ماندند. شورشیان حوثی طی 18 ماه گذشته به کشتی‌ها ده‌ها بار حمله کرده، ادعا دارند که در جنگ اسرائیل با حماس که از سوی آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی دانسته شده است، از دومی حمایت می‌کنند. به نظر می رسد حمله ها در یمن عملیات بزرگترین نظامی آمریکا در خاور میانه بعدی به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در ماه ینوری امسال است. مقام های حوثی گفتند که حداقل 12 غیر نظامی کشته و 9 غیر نظامی زخمی شد، ولی این ادعا را به طور مستقلانه تصدیق کردن امکان پذیر نیست. در حالی که رهبران آمریکا و اروپا برای سازش آتش بس میان روسیه و اوکراین تلاش دارند، نیروهای این دو کشور شب 15 به 16 مرد از هوا به خاک یکدیگر ضربه زدند. ویچسلاو گلاتکوف والی بلگراد در روسیه گفت که بر اثر برخورد هواپیماهای بی‌سرنشین اوکراینی به یک منزل در شهر گوبکین 3 کس زخمی شد. والی ورونژ در جنوب غربی روسیه خبر داد که در 3 ناحیه زیاد از 15 هواپیماهای بی‌سرنشین اوکراینی را از بین بردند. مقامات در ولایت روستوف روسیه نیز از حمله های هواپیماهای بی‌سرنشین اوکراینی گزارش دادند. در همین حال سرگئی لیساک رئیس اداره نظامی ولایت دنیپروپتروفسک در اوکراین گفت که روس‌ها شهر نیکوپول را تیرباران کرده یک زن 70 ساله را کشتند. مقامات در چرنیهوف اوکراین گفتند که هواپیماهای بی‌سرنشین روسیه به یک بنای 5 آژانه برخورد، دو طبقه بالایی را ویران کرد. بر اثر حمله های روسیه در شهر ایزیومی ولایت خارکوف اوکراین نیز یک کس کشته و دو کس مجروح شده است. در نتیجه سوختار در یک کلوب شبانه در شهر کوچانی مقدونیه شمالی کمش 51 کس جان باخته است. پنچه توشکوفسکی وزیر کارهای داخلی مقدونیه شمالی روز 16 مرد در نشست مطبوعاتی گفت زیاده از 100 تن دیگر در بیمارستان هستند. او گفت که سوختار هنگام استفاده از مواد پیروتکنیکی در کنسرت گروه دی ان ای رخ داده است. خویشاوندان و دوستان قربانیان در نزد بیمارستان و اداره های شهر جمع آمده تلاش گرفتن معلومات بیشتر دارند. دادستانی مقدونیه شمالی در اظهارات گفت که تعداد قربانیان و زخمیان در سوختار معین کرده می شوند. کوچانی در 100 کیلومتری شرق اسکوپیه پایتخت مقدونیه شمالی جایگیر است. و اتحاد اروپا برای گذشتن به انرژی سبز و به وجود آوردن زنجیره محلی ارزش پخته در تاجیکستان 40 میلیون یورو جدا میکند. سازشنامه روز 14 مرد در شهر دوشنبه امضا شد. 22 میلیون یورو برای کم کردن تلفات نیروی برق در تاجیکستان در نظر است و از طریق بانک اروپایی تجدید و رشد دسترس خواهد شد. بخش دیگری این یاری که بیش از 18 میلیون یورو است از سوی آژانس رشد آلمان برای به وجود آوردن زنجیره محلی ارزش پخته روانه می شود.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گوخوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
تاجیکستان با برگزاری یک کنفرانس بین المللی می خواهد توجه جامعه جهانی را به ضرورت همکاری بیشتر در رفع پیامدهای تغییر اقلیم و آبشوی پریاخود جلب کند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. همچون آمادگی به این همایش اخیرهای ماه می، وزارت کارهای خارجه تاجیکستان برای نمایندگان دیپلماتیک مقیم دوشنبه و رسانه‌های اخباری عام روز 14 مارس بریفینگ برگزار کرد. در آن گفته شد که همان فهمیش مسئله کامل و یکسان نیست. سنای بایزوده رهبر کتیبات دائم عمل کننده کنفرانس حفظ پریاخو در این نشست گفت در کنفرانس میخواند ارتباط آبشوی پریاخو با پیامدهای تغییرات اقلیم و گرمشوی سراسری را نشان داده با برگزاری تحقیقات وسیع‌تر علمی و مانیتورینگ روند آبشوی پریاخو مساعدت کنند.
در پاکزاد و زلیمسویاز تاینه لیدنیکوف س
همچنین می خواهیم ارتباط آبشوی پریاخو با پیامدهای تغییرات اقلیم و گرمشوی سراسری را نشان دهیم. بعداً با برگزاری تحقیقات وسیع‌تر علمی و مانیتورینگ روند آبشوی پریاخو مساعدت کنیم. زیرا امروز سوال‌هایی هستند اختلاف‌های در فهمش روند آبشوی پریاخو وجود دارند. عالمان هستند که میگویند این روند معیار مقرری است و در وقتی نه چندان دور این همه معتدل می‌گردد. همچنین دانش مندان هستند که پیشگویی های ناامید کننده دارند.
کنفرانس بین المللی حفظ پریاخو در دوشنبه 4 روز از 29 تا 31 می ادامه کرده برای شرکت در آن با بیشتر از 400 کشور و سازمان های جهانی دعوتنامه فرستاده شده است. قرار است در حاشیه این کنفرانس سه یادداشت از جمله اعلامیه دوشنبه در رابطه با آبشوی پریاخو امضا شود. کارشناس مستقل میرحسین نظریف روز 14 مرد در صحبت به رادیو آزادی گفت
اگر میکنم که شاید که جنبه اقتصادی همین جنبه اقتصادی مسئله همین آبی که در تاجیکستان هست در این کنفرانس ها مورد آموزش مورد بحث قرار گرفته
پیامدهای تغییر اقلیم برای تاجیکستان نیز یکی از مسئله های دردناک به شمار می رود، زیرا سالهای اخیر پریاخهای این کشور کوهستانی با سرعت آب می شوند. مقامات این را یک مشکلی جدی عنوان و با تشبث این کشور، سازمان ملل متحد سال 2025 را سال بین المللی حفظ پریاخها اعلام کرده است. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان گفته است تنها در چند ده سالهای اخیر بیش از 1000 پریاخ در تاجیکستان از بین رفته، حجم عمومی پریاخهای کشور به اندازه تقریبا 3.1 برابر کم گردیده است. اما درباره راههای حفظ آنها سخن کمتر و امید به همایش و یاریهای بین المللی بیشتر است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. OZODI واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تا آزادی. ozodi.org.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 14 مرد فرمانی را امضا کرد که اختصار شدید بودجه هفت نهاد از جمله آژانس رسانه‌های بین المللی آمریکا یا USAGM را در بر می‌گیرد. رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی بخشی از همین آژانسی است. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. در میان نهادهای دیگر تشکیلات اداره‌هایی هستند که با شخصان بی سرپناه و بی خانه بحث‌های کاری و رشد جامعه سر و کار دارند، از جمله مرکزی بین المللی وودرا ویلسون که در واشنگتن کاری آثارخانه‌ها و باغ جانوران را برای اهالی رایگان فراهم می‌کند. در فرمان دونالد ترامپ گفته شده است که در مدت 7 روز از لحظه نشر قرار، رهبری هر اداره دولتی یاد شده باید به نام رئیس اداره مدیریت بودجه گزارش داده، رعایت کردن این قرار را تصدیق کند و شرط دهد که کدام جزئیات یا فعالیت‌های این اداره دولتی از روی قانون ضرور هستند. ساعت پس از نشر فرمان دونالد ترامپ، رسانه‌ها نامه‌ای را از آژانس رسانه‌های بین‌المللی آمریکا دسترس کردند. در آن اعلام شده است که یاری مالی تصدیق شده از طرف کنگره برای رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی قطع گردید. نامه را کری لیگ امضا کرده و خود را مشاور ارشد مدیر موقت USAGM نامیده است. خانم لیگ از طرف پرزیدنت دونالد ترامپ برای ریاست صدای آمریکا معرفی شده بود. ستیون کاپوس، پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی اعلام کرد که قطع بودجه این رسانه هدیه بزرگ به دشمنان آمریکا است. او روز 15 مرد در بیانیه گفت: آغاز اقتباس. آیت الله های ایران، رهبران کمونیستی چین و حاکمان خودکامه در مسکو و مینسک پس از 75 سال مرگ رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی را جشن خواهند گرفت. تقدیم این پیروزی به دشمنان آنها را قوی تر و آمریکا را ضعیف تر می کند. پایان اقتباس. کپوس افزود که در طول تاریخ درخشان رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، از پشتیبانی قوی دو حزب در آمریکا بهره مند بودیم. بدون ما، به گفته او، حدود 50 میلیون نفر در جامعه های بسته که هر هفته برای گرفتن اخبار دقیق به ما تکیه می کنند، به حقیقت درباره آمریکا و جهان دسترسی نخواهند داشت. از سوی دیگر، کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران از رهبران کنگره خواسته است که از USAGM در برابر دستور دونالد ترامپ حمایت کنند. مدیر این سازمان در نیویورک در بیانیه روز 15 مرد گفت اینکه کاخ سفید قصد دارد این نهاد تامین شده از سوی کنگره را که از روزنامه‌نگاری مستقل در برابر روایت‌های حکومت‌های خودکامه حمایت می‌کند سست کند، اقدام تکان دهنده است. بودجه USAGM برای سال مالی 2025 به مبلغ 950 میلیون دلار درخواست شده است و این پول برای کار و پرداخت معاش کارمندان روان نمی شود. این آژانس کاری رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، صدای آمریکا، رادیوی آسیای آزاد، رادیوی مرتی برای کوبا، شبکه‌های خاورمیانه و بنیاد فناوری‌های باز را نظارت می‌کند. بر اساس گزارش بعضی از رسانه‌ها، روز شنبه به کارگران صدای آمریکا اطلاع داده شده است که به رخصتی بروند. وضعیت رسانه‌های دیگر تحت چتر USAGM هنوز مشخص نیست. دونالد ترامپ که در دوره اولی ریاست جمهوریش با USAGM سر سیاست تحریر مستقلانه این نهاد بحث کرده است، در دور دوم پرزیدنتیش گفته است جدا از پی کاهش خرج های دولتی می شود. او بعد دوباره سر کار آمدنش این نگرانی های خود را تکرار نمود. طرفداران رسانه ها می گویند که آنها وسیله های مهم دیپلماتی آمریکایی به شمار می روند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ظهری 13 مارت مانعی گذرگاه گلستان شهر اسفره و قزلبل ناحیه بادکند با فرمان سران قشنهای سرحدی دو دولت برداشته شد. این لحظه که ظاهراً صدها ساکنین دو منطقه بی صبرانه انتظار بودند و همدیگر را به آغوش کشیدند و تبریک گفتند. در بین آنها نفرانی هم بودند که طول 4 سال نمی توانستند نزدیکان و پیوندان خیش را ببینند.
بچه ها همه شای اینجا در دختر را که هم آمدگی همه شای
اگر آزید من هم مرز شده شد اکنون بدی داربینی آنها میشه خیلی
اکنون این یکن با پیشنگ با را رابطه گشتمگر من را اسفال شده نقص شد
من بگن اکی مملکت یک ریسپولیکان من دوست لگه اوچن
شده به این سنه بگفته سران دولت ها تاریخی نمواندگان دو ملت برنامه های فرهنگی آرستند و ساز و نوا زدند نمونه هنرهای مردمی و عنعنه های ملی خود را به معرض هم گذاشتند.
برای ما، برای هر یک صنعتکار، هنرمند، هر یک فردی اسفره باستانی و تاجیکستانی عزیزمان این شادشوی مرزوبم از آن فایده از آن دارد که ما بی ممانعت، بی مانعگی برای روزهای خورسندی، روزهای توی مراسم ها روزهای فرهنگی یک دیگر بی ممانعت روبرو میکنیم.
ما очень рады всегда выступать в пользу двух стран. Очень рады. Вот будем ждать. Да, приглашение. Будем ждать приглашения от двух стран. Всегда рады выступать.
در این روز همچنین ماشین های بارکش و نقلیات دو دولت نیز مرز را عبور کردند. رئیسان دو ولایت گفتند که این گذرگاه مثل پیشینه به تنفس فعالیت خواهد برد.
دلم اوکتوست که همین خورسنده شود. آل شود همه. همین دادگیریست ما همین پیشینه بود باب شود.
تاجیکستان و قرقیزستان حدود 1000 کیلومتر سرحد دارند. زیاده از 519 کیلومتری آن تا سال 2011 موافقه و بیش از 486 کیلومتری باقی مانده در 3 سال آخر مشخص شده است. نامعینی سرحد سالها سبب جنگ و خونریزی بود. در مناقشه سالهای 2021 و 2022 از دو طرف ده ها نفر کشته و ده ها نفر زخمی شده بودند.
امروز معمای صد ساله که بین خلق تاجیک و قرقیز بود خصوصا بین ولایت بادکند ناحیه بادکند ولایت سوخت شهر اسفره و ناحیه باباجان غفوروف پوره سرحد حال خود را یافت که این صد ساله ها این دو خلق برادر دوست از این اذیت میکشیدند که در دوران استقلالیت با غمخوری پیشوای معظم ملت این مسئله حال خود را یافت.
نزریا в народе говорят: соседи не выбирают, они даны Богом.
مردم بهوده نمیگویند که همسایه ها را انتخاب نمیکنند، آنها را خدا میدهد. در تصدیق این گفتار حکیمانه میگویم که مردم ولایت سوخت و بادکند از یک دریا آب میخورند و ما را تاریخ و عنعنه های قدیمی به هم پیوند میکند. ما صمیمانه مناسبت دوستانه و همسایه‌داری را حفظ و قدر میکنیم. سپاس به همه آنهایی که چنین امکانیت را به ما فراهم آوردند.
Искреннюю благодарность всем причастным.
رئیس جمهوری تاجیکستان امام رحمان گفت دو طرف برای به 500 میلیون دلار رساندن داد و گرفت نیز توافق کردند. در تقریبا 4 سال اخیر به سبب بسته بودن مرز و جنجال های سرحدی داد و گرفت دو کشور به سطح پایین ترین رسیده است. پرواز هواپیماها نیز از 14 مارت از سر گرفته می شود. صادر جبارف رئیس جمهوری قرقیزستان اظهار داشت که از این به بعد وضعیت دیگر خواهد بود. ساکنان دو منطقه در پی این گفته های سران دو دولت امیدوارند که دیگر بحث و مناقشه نمی شود و در همه ساحه ها رابطه ها را مستحکم می کنند. فرزان محمدی، رادیو آزادی شهر اسفره.
روزنامه‌نگاران افراطی در تاجیکستان زیاد می شوند. چرا؟ در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. حبیسه یتیموا، پریسیما و آیشه را هرگه که یاد پسر و پدر زندانیشان گیرد یا لباسهای او را از جیوان بیرون آورده و لمس میکنند و یا با هدیه های دست ساخت فرستادش از زندان خمار میشکنند. اینها مادر و دختران زوقبیک سیدمینی، روزنامه‌نگاری سابق تلویزیون تاجیکستان و فعال شبکه‌های اجتماعی هستند. او با اتهام همکاری با سازمان‌های ممنوع به 7 سال زندان محکوم شده است، اما خودش و نزدیکانش بی اساس می‌دانند. مادر زوق بیگ سید امینی می‌گوید:
"داشتم سارو شما شگفتگی بی‌گناهی شما شده. هیچ گناه ندارم میگم. میقا خدمت کردم در دولت. من مقصدی تری بروردن خود تروریسم چی؟ تری شبکه‌ان می‌گیره خو که نیستمون خیلی.
هر سال تجلیل جایزه دهی در روز مطبوعات تاجیک در حال برگزار می شود که مقامات چند روزنامه‌نگار را اساساً با اتهام افراط‌گرایی، تروریسم و خیانت به دولت بازداشت و زندانی می کنند. نورالدین قرشبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان بر این است که این گونه جرم‌های سخت را به گردن روزنامه‌نگاران بار می کنند تا کسی از آنها حمایت نکند.
بنابر روزمره بودن مبارزه علیه افراط‌گرایی و تندگرایی در جامعه بین المللی یک بهانه خوب برای بستن دهان آنهایی که در رسانه ها عقیده دیگر، نظر دیگر را، نظر انتقادی بیشتر پهن میکنند. یعنی عامل دیگری که به فعالیت مقامات تأثیر گذار است این اجرای عهده‌دارهای بین المللی جمهوری تاجیکستان در سمت آزادی بیان است. وقتی این یا اون نفر را برای فعالیت روزنامه‌نگاری، برای فعالیت در رشد آزادی بیان گناهکار میکنند، سازمان های بین المللی تقاضا میکنند که جمهوری تاجیکستان باید عهده‌دارهای خود را اجرا نماید.
دادگاه های تاجیکستان از سال 2022 تا 2025 10 روزنامه‌نگار و بلاگر را از 7 تا 21 سال به زندان محکوم کردند. دلیر امام‌علی، عبدالله غربتی، عبدالستار پیر محمدزاده، زوقی‌بیگ سید امینی، الفت خانی محمدشاه و خورشید فاضل، احمد ابراهیم و رخشان حکیم و از جمله آنها هستند. شماری از آنها در نامه های جداگانه از بیگناهی خود نوشته روی این تاکید کردند که زیر فشار ولات کوب عیبنامه را پذیرفتند. حبیسه یتیم و مادر زوقی‌بیگ سید امینی میگوید تا حال نمیداند برای چی پسرش را با گناه افراط‌گرایی زندان کردند و دادرس سخنهای او را به نظر نگرفت.
قام را شکایت که پرکرور فقط چیزی می نوشتم ایو را نمی خونم، فقط تری کپیایی خودشون در وحدت و خوشش مدیل وحدت کدگی امو را می خونم. دیگه اون مردک همونجا خرش کده ای بس های گفت نقص شبند این حقه که گفت من باید که من هیچ گناه ندارم، باید انمی نوشته گفت دستی و خوی باید همه ایم رو بخونم، همه شخون با اصول گفت که من دوام بتا.
این وز باعث شده است که روزنامه‌نگاران نه تنها از نوشتن مسائل سیاسی، حتی از مطرح کردن موضوع های دینی نیز پرهیز کنند، زیرا ترس دارند تا با افراط‌گرایی محکوم نشوند. حادثه هایی که به سر همکسبان ما آمد مرا در پیگیری چنین موضوع ها احتیاط کار کرد. من بیشتر تلاش می کنم موضوع هایی را نویسم که دردی سر نارد. البته این موضوع ها نه آن چیزی است که خواننده ما از همه پیش به آن نیاز دارد. می گوید خبرنگار یک از رسانه های مستقل که نمی خواهد با دلایل امنیتی از او نام بریم. به تحلیل کارشناسان شرایط کار برای روزنامه‌نگاران حرفه‌ای نامساعد شده، مردم بیشتر به بلاگران رو آوردن که شکایت ها از پس بودن مضمون مطالبشان زیاد است. نورالدین قرشبایف این وضع را این گونه توضیح می دهد:
متاسفانه مرافقه های پی در پی در نسبت همکسبان ما و با سالهای طولانی محکوم شدن آنها به فضای اطلاعاتی و به ژورنالیستی که تاجیک تاثیر عمیق منفی رسوند و یکی از نشانه های اون بالا رفتن خودسنزوری در جامعه ژورنالیستی است و این چیز با اون آورده می رساند که در رسانه ها موضوع های مبرم مورد بررسی قرار نمی گیرند.
با وجود اتهام های سنگین تا کنون جزئیات پرونده همه روزنامه‌نگارانی که با افراط‌گرایی و تروریسم گناهکار شدند آشکار نشده است. فرزندان و نزدیکانشان خود را با هدیه های دست ساخت آنها از زندان قناعت می دهند و منتظری آزادیشان هستند. پس از فشار بشار اسد نوارهای شهروندان تاجیکی در شبکه‌های اجتماعی نشر شد که از سرنگونی نظام سوریه از قصر اسد گزارش می‌دادند. آنها در تاجیکستان برای جنایت‌های چون تروریسم پرونده دارند، ولی خودشان ادعا داشتند که ژورنالیست هستند. حالا آنها هر چی می‌خواهند گفته می‌توانند. آزادی مطبوعات تاجیک نیز بیشتر در بیرون از تاجیکستان است تا در خود آن.
من زمان سر کشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایگاهم شده رو شوره بیارم. من هوس کردم که روز روشنی رزد و پایم، از فشاری جنگلم ما آخشکی شاخه هایم ریشه هایم برگ هایم. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستم، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت. لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستم، آخرین برگ تن من، انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایق، صدر بد وقتی نوشتم. آخرین برگ تن من، انتها یه سر نوشتم.
سلام بیننده عزیز، بعدی حمله مرگبار به تالار کنسرتی کروکوس در کنار مسکو، روزی تعداد زیادی از مهاجران تاجیک و دیگر کشورهای آسیای مرکزی به قبل سیاه شد. بعد رفتاری با آنها اوج گرفت، راندن آنها از روسیه زیاد شد و آزار و اذیت به هر بهانه معمولی گشت. بیگانه ستیزی که همیشه در جامعه روسیه به نوع وجود داشت دیگر بار خروج کرد. امروز درباره تقدیر مهاجران تاجیک در روسیه با ناتالیا زوتوا پژوهشگر روس صحبت میکنیم که وضع مهاجران تاجیک را در روسیه و وضع ایلههایشان را در تاجیکستان زیاد تحقیق کرده است. سلام، شما مسئله مهاجرت تاجیکان به روسیه و وضع ایلههای آنها را در تاجیکستان زیاد تحقیق کردید و ما میدانیم که احوال تاجیکان در روسیه تا کنون چندان خوب نبود. به نظر شما بعدی حمله تروریستی به کروکوس احوال آنها تا چه حد بدتر شد؟
البته وضعی آنها بعدی حمله تروریستی وزنین تر شد، زیرا موجی نوی نفرت و بیگانه ستیزی به خصوص نسبت به مهاجران تاجیک بالا گرفت. اما برای ایله های تاجیکان و مهاجران تاجیک این چیزی نوی نیست، زیرا مناسبت با آنها متاسفانه از پیش غیر دوستانه و منفی بود. من با یک احساس هیجالت در این باره گپ میزنم. البته بعدی حمله تروریستی تمایل های نوی پیدا شد. این خشونت، سطح نفرت، سطح بدرفتاری با مهاجران تاجیک را به سطح بالاتر می برد که این باعث نگرانی جدی است.
به نظر شما این وضع تا کی دوام می کند و مهاجران تاجیک تا کی چنین عذاب می کشند؟
البته این موجی بسیار بلند فرو می نشیند، چون که نفرت زیاد دور و دراز دوام کرده نمی تواند. در عین حال من هیچ اساسی را نمی بینم که وضع به سمت مثبت تغییر کند. وقتی با نیروی رهبران حکومت روسیه، مقامات و رسانه ها مناسبت منفی به تاجیکان و مهاجران تاجیک دامن زده می شود، متاسفانه زمینه های را نمی بینیم که وضع به سمت مثبت تغییر کند.
می توان گفت که دپارتاسیا و اخراج دست جمعی مهاجران و تفتیش‌های سراسری و بدرفتاری با آنها یک نوع جزای دست جمعی مهاجران است.
در واقع دایر به بازداشت‌های زیاد، اخراج، آمادگی‌ها به اخراج هزاران نفر گزارش می‌رسد. در حقیقت این نه تنها جذاب به مهاجران تاجیک است، عین زمان جواب مقامات روسیه بازی برای جامعه کشور است. با آنها لازم است نشان بدهند که ما یگان کار می‌کنیم. بعد حمله تروریستی کار به انجام می‌رسانیم. از این رو یک راه آسانش به طور دست جمعی جزا دادن مهاجران تاجیک از راه بازداشت و اخراج عمومی آنها است. یعنی به مردم نشان بدهند که ما کاری آنها رو به جواب نگذاشتیم و پاسخ می دهیم.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
نوبسته از این همه تبعیض و بدرفتاری و به حقوقی ما میبینیم که شهروندان تاجیکستان سعی میکنند شهروندی روسیه رو بگیرند.
Давайте начнем с цифр. Цифры большие. По самым разным программам получения гражданства.
Иджозадет